سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز شنبه 21 دی ماه 11 ماه میلادی ژانویه در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. هشدار آمریکا نسبت به پیشرفت اندک گفتگوهای احیای برجام. در صورت ادامه روند فعلی از مذاکرات وین خارج خواهیم شد. روسیه اما میگوید ضرورتی ندارد برای این گفتگوها ضرب العجل تعیین کنیم. همزمان روزنامه کیهان نوشت شعار نه شرقی نه غربی دیگر موضوعیت ندارد. انتشار ویدیوی خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی درباره سخنان فرمانده سپاه پاسداران. سلامی گفته بود اگر هواپیما سقوط نمی‌کرد درگیر جنگ با آمریکا می‌شدیم. خانواده‌ها از افزایش فشار از زمان بر سر کار آمدن دولت رئیسی می‌گویند. گزارش کمیسیون عمران مجلس از وضعیت خرید مسکن. دوره انتظار برای 30% کم درآمدتر جامعه به 120 سال رسیده است. وزیر راه و شهرسازی هم اعلام کرد 70% هزینه های خانوار در کلان شهرها صرف مسکن می شود. و انفجار در مجموعه پتروشیمی شازند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال بی توجهی به نشت گاز عامل انفجار در این مجموعه بوده است. دوره هشتم مذاکرات احیای برجام که از هفته گذشته و بعد از تعطیلات سال نو میلادی از سر گرفته شد همچنان در جریان است. هرچند مذاکرات بدون توقف پیش می رود اما روند رسیدن به توافق همچنان کند است و طرفین با احتیاط از پیشرفت و حصول توافق صحبت می کنند. یک مقام ارشد آمریکایی به نشریه فارن پالیسی گفته گفتگوهای احیای برجام در چند هفته اخیر پیشرفت اندکی داشته و سرعت این مذاکرات با سرعت برنامه هسته‌ای ایران همخوانی ندارد. این مقام آمریکایی هشدار داده اگر در هفته‌های آینده گفتگوها با روند فعلی ادامه یابد، آمریکا ممکن است مجبور شود به طور کلی در مورد توافق هسته‌ای تجدید نظر کند. فارن پالیسی همچنین به نقل از دیوید آلبرایت مدیر مؤسسه علوم و امنیت بین الملل گزارش داده جمهوری اسلامی مقدار کافی اورانیوم غنی شده 20% و 60% را در اختیار دارد و حکومت ایران در چند ماه آینده میتواند مواد لازم برای ساخت 1 یا 2 بمب هسته‌ای را تولید کند. آلبرایت همچنین گفته با این اوصاف جمهوری اسلامی تا آمادگی برای انجام آزمایش مواد هسته‌ای انفجاری تنها 6 ماه زمان لازم خواهد داشت. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین با انتشار عکسی از جلسه با رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در صفحه توییتر خود نوشت ساعتی پیش در وین با او دیدار کرده. همزمان سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه میگوید احتمال رسیدن به راهکاری در وین برای احیای توافق هسته‌ای افزایش یافته. ریابکوف گفته در این شرایط تعیین ضرب العجل برای تصمیم گیری درباره به نتیجه رسیدن گفتگوها ضرورتی ندارد. سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی در واکنش به حضور نمایندگان عربستان و کره جنوبی در مذاکرات وین گفت ایران درباره حضور نمایندگان کشورهای دیگر در گفتگوهای وین دخالتی ندارد و درباره آن اظهار نظر نمی‌کند. به گفته علی بهادری جهرمی حضور نمایندگان دیگر کشورها در وین تصمیم مستقل آنهاست. جهرمی همچنین در واکنش به سخنان نماینده روسیه گفت در این مذاکرات هیچ کشور و مقام دیگری نمایندگی از دولت ایران ندارد.
دولت ایران مسئولیت تایید یا عدم تایید حضور نمایندگان سایر کشورها در عرض بکنم که کشورهای دیگر نیست. خودشون اعلام کردن حضور داشتن در وین و به ابتکار خودشون هم در وین حاضر شدن به دعوت ایران یا عرض بکنم مسئله مذاکراتی که ایران در وین بوده این دعوتی صورت نگرفته. تنها نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات با 4+1 و حالا پیرامون همین مذاکرات با اتحادیه اروپا و نماینده اتحادیه اروپا آقای دکتر علی باقری به عنوان معاون سیاسی وزیر امور خارجه هستند. هیچ کشوری و هیچ مقام دیگری هیچ گونه نمایندگی از دولت ایران در این مذاکرات نداره.
همانطور که اشاره کردم، فارن پالیسی در مقاله موضوع زمان مورد نیاز ایران برای دستیابی به بمب هسته‌ای را بررسی کرده. بیشتر بشنویم در رابطه با این مقاله از همکارم نیلوفر پور ابراهیم از وین.
بله، مقاله در مورد زمان گریز هسته‌ای که ایران نیاز داره، چیزی که برجام به دنبالش بود، زمانی که ایران میخواد تا مواد لازم برای ساخت یک حداقل یک بمب اتمی رو تهیه کنه، به این زمان میگن گریز هسته‌ای. برجام تلاش میکرد این زمان رو حداقل یک سال نگه داره، ولی پیشرفت‌های هسته‌ای الان ایران این زمان رو کمتر و کمتر کرده. این گزارش میاد اشاره میکنه به اینکه زمان گریز هسته‌ای شامل موضوعات دیگه مثل آزمایش هسته‌ای، ساخت کلاهکی که بتونه این بمب رو حمل بکنه نمیشه، و ایران خیلی از این تلاش‌ها رو در واقع تو این مدت میتونیم بگیم به دانشش شاید دست پیدا کرده، از جمله دانشی که ایران کسب میکنه برای ساخت موشک‌های بالستیک که به نوعی تکنولوژی که در اون استفاده میکنه همون تکنولوژی که برای موشکی که احتمالاً کلاهک رو بخواد باش ارسال بکنه به جایی اگر زمانی بخواد استفاده بکنه ازش استفاده خواهد کرد. و به این اشاره میکنه که ایران حتی توی سالهای قبل از 2003 هم تلاش‌های رو برای ساخت بمب اتمی انجام داده به صورت نامشخص، و در صحبت با کارشناس‌های مختلف این مرحله رو، در واقع مرحله مورد نیاز ایران از ساخت یک بمب تا آزمایش هسته‌ای رو، از در واقع 6 ماه تا 2 سال ارزیابی میکنه.
سخنگوی دولت رئیسی گفته در این مذاکرات هیچ کشوری ایران را نمایندگی نمی‌کند. در همین رابطه از جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، پرسیدیم چقدر این ادعا منطبق بر واقعیتی هست که از مذاکرات دیده می‌شود.
خیلی به نظرم این ادعایی که آقای بهادری جرومی کرده جالب است، چون که ما چه چیزی رو باید باور بکنیم؟ تصویری که در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست به اشتراک گذاشته میشه و میگرده در این شبکه، یا ادعای آقای بهادری جهرومی رو؟ ببینید، خیلی واضح و روشن هست وقتی که شما آقای اولیانوف و آقای رابرت مالی، مذاکره کننده های روسیه و آمریکا، رو در یک اتاق خالی و بدون حضور نماینده ایران میبینید، قطعا به این نتیجه میرسید که صحبت بر سر سرنوشت ایران و سرنوشت توافق هسته‌ای. ما یه چنین چیزی رو فقط در مورد کشورهای شاهدش بودیم در طول تاریخ که یا مستعمره بودند یا توسط یک نیروی خارجی اشغال شده بودند، ولی در مورد کشوری که مدعی داشتن اقتدار سیاسی و تمامیت ارضی هست، یه چنین چیزی خیلی امر عجیب غریبی به نظر میرسه. ببینید، آن چیزی که داره اتفاق میفته بی دلیل هم نیست که خیلی از افراد رو در ایران بیاد کنفرانس تهران در سال 1943 انداخت، زمانی که استالین و چرچیل و روزولت در تهران جمع شدند تا در مورد از جمله سرنوشت ایران و اشغال ایران در واقع گفتگو بکنن، و این چیزی که امروز ما شاهدش هستیم به وضوح نشون میده که روسیه داره با کارت جمهوری اسلامی بازی میکنه، و همونجوری که در صحبت‌های بین وندی شرمن و آقای ریاباکوف هم ما شاهدش بودیم، روسیه از ایران به عنوان یک کارت در معاملات سیاسی خودش بر سر اوکراین و دیگر مسائل مورد مناقشه‌اش داره بهره برداری میکنه، و جمهوری اسلامی در این وسط فقط تبدیل شده به توپی که مورد استفاده چین و روسیه قرار گرفته.
توضیحات جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلن رو میشنیدید. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، میگوید در سفر دیروزش به عمان و دیدار با مقام‌های این کشور درباره مذاکرات هسته‌ای تبادل نظر کرده است. او همچنین به سابقه نقش‌آفرینی عمان در به نتیجه رسیدن مذاکرات برجام در سال 2015 و میانجیگری با طرف‌های غربی و ادامه این نقش اشاره کرد. قرار است امیر عبداللهیان در چند روز آینده به چین سفر کند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته امیر عبداللهیان در ارتباط با اجرای توافق 25 ساله با چین عازم پکن می‌شود. دولت ابراهیم رئیسی هم مانند دولت حسن روحانی برخلاف وعده‌های پیشین، جزئیات این توافق بحث برانگیز را منتشر نکرده. روزنامه کیهان در سرمقاله امروزش به منتقدان نزدیکی جمهوری اسلامی با روسیه و چین حمله کرده و آنها را پادوی دشمن خطاب کرده. کیهان نوشته در آستانه سفر ابراهیم رئیسی به روسیه و سفر امیر عبداللهیان به چین، برخی با شعار نه شرقی نه غربی به روسیه و چین حمله کرده و در همان حال به سمت آمریکا غش می‌کنند. کیهان نوشته آمریکا تنها کشوری در دنیاست که 100% غیر قابل اعتماد است. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار پرسیدیم چرا در بحبوحه مذاکرات هسته‌ای در وین وزیر خارجه ایران برای نهایی کردن توافق 25 ساله به چین سفر می‌کند؟ آیا ارتباطی بین این دو دیده می‌شود؟
نمی‌دونم با چه زبانی باید دردمون رو بگیم، با چه زبانی باید اوضاع امروز ایران رو توضیح بدیم. گرفتار یه مش روسوفیل شدیم، گرفتار یه مش آدمی که عمدتاً وابسته به چین و روسیه هستن و هر کس که دلش برای این کشور می‌سوزه رو متهم می‌کنن که اونها جاسوس آمریکا شرق هستن. ببین، تنها کشوری الان کیهان نوشته تنها کشور 100% غیر قابل اعتماد آمریکاست. در این دنیای بزرگ تنها کشوری که به زور بخشی از ایران رو جدا کرده روسیه است. به حدود 200 سال پیش در قرارداد گلستان، فقط در توافق گلستان 230 هزار کیلومتر مربع از زمین ما از قفقاز، ارمنستان، شرق گرجستان بگیر تا بخشی از چچن رو از ما جدا کردن. چند سال بعدش در قرارداد ترکمنچای دوباره 30 هزار کیلومتر مربع. مجموع این دو تا یعنی 250 هزار کیلومتر مربع، یعنی 8 برابر بلژیک، یعنی 3 برابر این کشور آذربایجانی که ما الان نگرانیم ما رو تجزیه بکنه، آذربایجانمون رو فلان کار بکنه. حتی بحرین هم که از ایران جدا شد، انگلیس‌ها با زور این کار رو نکردن. برای من تنها کشوری که بخشی از ایران رو قاپیده، دزدیده، بالا کشیده روس‌ها هستن. تنها کشوری که در تاریخ ما میدونیم سابقه برخورد با مردم رو داره، من ماجرای گرایبادوف تو دبیرستان تدریس می‌کردند، الان نه، روسیه است. برای من اگر جایی کسی باشه غیر قابل اعتماد باشه، این روسیه است و جبهه شرق. در مورد چین هم بازیشون رو میدونیم. در واقع اگه یادتون باشه بهمن 1394، هم چند ماه بعد از برجام، سرزده چه سراسیمه رئیس جمهور چین آمد ایران، زمین چینی توافق 20 سال و 25 ساله رو کردن. بخش‌های بزرگی از منافع ملی ایران قربانی شد، همچنان که در مورد روسیه بخش‌های بزرگی از قانون اساسی ایران نقض شد، خلاف صریح قانون اساسی به روس‌ها در نوجه پایگاه نظامی دادن، خلاف کاملا روشن قانون اساسی. بنابراین بازی روشنه، این عوامل غرب نیستن که علیه روسیه و چین حرف میزنن، عوامل شرق در داخل جمهوری اسلامی ایران لانه کردن، به خاطر منافع اقتصادی مالی، به خاطر فسادشون دارن منافع ملی رو میفروشن و هر کس که اعتراض میکنه اون رو متهم میکنن که وابسته به غرب هستن.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد روزنامه نگار از بن رو میشنیدید. زهرا مجد، مادر محمد حسین و زینب اسدی لاری، دو مسافر هواپیمای اوکراینی، در مصاحبه با روزنامه شرق به دیدار حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، با خود اشاره کرده و میگوید سلامی شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی را عاملی برای جلوگیری از بروز جنگ دانسته. او همچنین به دیدار خود با فرامرز یوسفوند، معاون اول دادستان نظامی استان تهران اشاره میکند و میگوید این فرد شلیک به هواپیمای اوکراینی و کشتن مسافران آن را تصمیم درستی دانسته است. روزنامه شرق همچنین در پایان گزارش خود اعلام کرد آرش خدایی، رئیس کمیسیون بررسی و دادستان نظامی تهران، از مصاحبه با این روزنامه امتناع کرده. همزمان روزنامه کیهان این مصاحبه روزنامه شرق و انصاف نیوز را مورد انتقاد قرار داده است.
ایشون هم از من جدا شده بود، یه طرف دیگه رفته بود، به طرف آقای یوسف بندی رفته بود. ایشون هم گفتش که من البته پیش ایشون نبودم، چند نفر
زدیم بچه‌هامونو کشتیم.
ایشون میگه که زدیم بچه‌هامونو کشتیم. گفته بود که آره کشتیم، که کشتیم، یعنی بقیه هم شاهد بودن.
کشتیم خوب کردیم.
کشتیم خوب کردیم.
همین گفتن که زدن اینو، مشخص بود زدن. خب ما انکار میکردیم، تو فاز اصطلاح دینایل بودیم، گفتیم انکار میکردیم، خاطر اینکه اصلا مگر میشه یه حکومتی، یه نمیدونم سپاهی مثلا
نه، اول که حتی میگفتن زدن، من میگفتم آمریکا زده. ببینید، از اون زمان تا به الان شرایط برای ما سختگیرانه تر شده، به خصوص بعد از دولت آقای رئیسی.
لپتاپش رو به ما ندادن، گوشیش رو ندادن، هاردش اینا رو به ما ندادن، میگفتن که سوخته توی اونهاست. یه سری لپتاپ و گوشه شکسته بود، تو اونا نبود. گفتم که تو اینا نیست. گفتم پس دادیم پلیس فتوی که باز کنه بین مالکیه بهشون بده.
احتمال قوی هست که بچه ها یه چیزایی ضبط کرده باشن در اون لحظه.
اون لحظه یه فیلمی گرفته باشن، شاید داشته پیامی میداده برای من که بابا چه اتفاقی افتاده، به کشف حقیقت کمک کنه. چرا تا این لحظه وسایل الکترونیکیشو حتی داغونشو تحویل من ندادی؟
اتفاق افتاد، زنگ، من که حالم اصلا مساعد نبود، یعنی به حالت بهوش نبودم، تا بستگانمون زنگ زدن به تلفنش، تلفنش رینگ میخورد، یعنی که روی فلایت مود نبوده. آقای حاجی زاده تفهیم اتهام شده ولی منع تعقیب داره.
فهمیدیم که منع تعقیبش ابلاغ هم شده، منتها ابلاغ به ما نشده، من ابلاغش بعدم گرفته.
قتل غیر عمد بودم، چطور این که اجازه شلیک نداشته و صراحتاً بایستی اجازه میگرفته شلیک میکرده و شلیک کرده غیر عمد گرفته. وقتی غیر عمد بگیرن چهار نفر متهم اصلی میشن، متهم قتل غیر عمد، بقیه میشن مسامحه در انجام وظیفه. ولی اگر قتل عمد باشه یک عده مباشر قتل عمدن، بعد بقیه معاون قتل عمد و بعدم طبق مقررات بین المللی پذیرفته شده توسط جمهوری اسلامی هر عملی که مأمور انجام بده فرماندهش مسئوله. خودم اینجا ما نمیبینیم فرمانده ها، 10 نفر متهم این پرونده هستن الان که از مسئول سامانه تا مسئول پدافند اون منطقه تا مسئولین پدافند کل تهران اینا جز متهمین هستن. 4 نفرشون ظاهرا بازداشت شدن ولی خیلی هم بازداشت نموندن، با قرار آزاد، همشون آزادن، همه آزادن. بله. که بایستی در جلسه حضور داشته باشه، در جلسه آخرین دفاع متهمین حضور داشته باشه، اگر سوالی داره از متهمین بپرسه، اگر ایرادی به رسیدگی داره اعلام کنه، نظرش رو بده، دخالتی که نمیتونه بکنه. بازپرس نپذیرفت و پرونده رو فرستاد دادگاه.
انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 در بیانیه اعلام کرد 3 نفر از اعضای خانواده جانباختگان هواپیمای اوکراینی در ایران دستگیر و حافظه دوربین‌هایشان پاک شده است. در این بیانیه با اشاره به حضور هلیکوپترها در منطقه برگزاری دومین سالگرد انهدام هواپیمای اوکراینی آمده، در این مراسم اینترنت قطع و چند نفر هم بازداشت شدند. در این بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی به سرکوب و ترساندن خانواده بازماندگان هواپیمای اوکراینی پایان دهد. بسیاری از خانواده‌های قربانیان بر اساس گفته‌های فرمانده سپاه پاسداران و معاون دادستانی نظامی تهران می‌گویند شلیک به این هواپیما نمی‌تواند حادثه‌ای از روی بی‌احتیاطی باشد. نظر طاهر آزاد رنجبر، مادر ایمان آقابالی، از جانباختگان پرواز PS752 رو در همین رابطه جویا شدیم.
ببینید، من واقعیت وقتی که دیدم که اعلام کردن، من همون لحظه گفتم این نقص فنی نیست، اینا این هواپیما رو آمدانه زدن. چرا؟ برای اینکه جنبش 88 بچه‌های مردم رو کشتن، جنبش آبان. ببینید، من حتی خبر دارم 3 تا پدر مال یک ساختمان کیسه های زباله شون آوردن بذارن بیرون، توسط تیراندازا کشته شدن. اصلا من هم لحظه گفتم یه جنایت آمدانه است. و تجربه های من، ببینید، بعد از این فاجعه مرتب به ما زنگ می‌زدن و میگفتن بیاید چمدوناتونو ببرید. ولی وقتی که دخترم اومد و تماس گرفت برای چمدونا، گفتن از ایمان هیچ چی باقی نمونده. من یه صفحه اینستاگرام توش چند تا دلنوشته داشتم برای یک جمله که جمهوری نخبه کش اسلامی نیازی به دشمن خارجی ندارد. خونه ما زنگ زدن، تهدید که امنیت ملی در سطح کلان در خطره. امنیت ملی وقتی سردار ارشد شما رو میکشن در خطر نیست، ولی با یک جمله من در خطره. من 100% یقین دارم که این یک جنایت عامدانه است. چون ببین، 3 روز اول من پسرم خیلی بچه بی‌حاشیه بود، دوستان خیلی زیادی داره، هیچ اتفاقی تو شبکه‌های اجتماعی نمیافتاد. بعد از 3 روز من شاهد کامنت‌های بسیار رکیک و مستهجن بودم که باعث آزار بچه هم می شود. من یقین دارم که این یه جنایت عامدانه است. آگاهی شاهپور زنگ می زنه و با تهدید و طلبکارانه به من میگه که بیا کارت شناسایی پسرتو بگیر. واقعیت من نرفتم چون می دونستم بخواد تهدید کنه. شما فکر کنید آقای امام جمعه که داره به من میگه که ما به انقلاب چه بدهی داری؟ بدهکار انقلاب آقای صدیقی و همکیشانش هستن، کسانی که حاله نور دیدن، کسانی که باعث این وضعیت اسفناک اقتصادی هستن، کسانی که باعث کشتارهای دهه همون سال 88 هستن. اینا باعث شدن که این جریان شکل بگیره، اینا باعث این همه بدبختی اقتصادی شدن. اون حاله های نور باعث شد که اینا همینجوری دزدی کنن، اختلاس کنن، جنایت کنن و کسی پاسخگو نباشه. واقعا به مردم داغدار سرزمینم تسلیت میگم که تحت عنوان فتنه 88، اشرار، اختشاشگر، نمیدونم از این چیزهای بچه های ما رو کشتن، این هم کار خود جمهوری اسلامیه. اینو من یقین دارم مثل بقیه جنایتاش. چرا باید یه آدم وارد بشه تو حوزه واکسن و کرونا رو حروم کنه و این همه انسان رو به کام مرگ بکشونه؟ بله، من میگم آمدانه است، برای اینکه منم هارد بچم و هارد لپتاپش و گوشیش رو ندارم. من هیچی از بچم ندارم، در صورتی که به من زنگ زدن بارها و بارها گفتن چمدوناشو بار نزدیم، همه چیزش مونده، بیاید بگیرید. و بعد که ما پیگیر شدیم گفتن نه، هیچی نمونده.
صحبت‌های طاهر آزاد رنجبر، مادر ایمان آقابالی، از جانباختگان پرواز PS752 رو میشنیدید. در ادامه واکنش‌ها به درگذشت بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران در زندان، دبیرخانه و داوران جایزه مهرگان ادب و علم در یک بیانیه اعتراض خود را نسبت به مرگ این شاعر زندانی ابراز کردند. نویسندگان این بیانیه بکتاش آبتین و دیگر اهالی قلم و اندیشه را شاعرانی با قلم شکسته، دهانی دوخته و سنگ مزاری خرد شده توصیف کردند. همزمان ناشران مستقل ایرانی خارج از کشور همراستا با کانون نویسندگان ایران در بیانیه حاکمیت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی و امنیتی را مسئول قتل بکتاش آبتین دانسته و اعلام دادخواهی کردند. ناشران مستقل ایرانی خارج از کشور از نهادهای مستقل همسو و مدافعان حقوق بشر خواستند چشم بر این جنایت نبسته و صدای بکتاش آبتین را به جهان برسانند. با توجه به اینکه در بیانیه ناشران خارج از کشور از نهادهای بین المللی خواسته شده که چشم بر چنین جنایتی نبندند، از حمید مهدی پور مدیر نشر فروغ از کلن در آلمان پرسیدیم چقدر واکنش چنین نهادهایی میتواند در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران مؤثر باشد.
من فکر میکنم بیانیه های این چنینی دو سو داره. یک طرفش اینه که به هر حال خانواده این عزیزان، دوستانشون، کانون نویسندگان و بقیه به هر حال مردمی که بسیار متاثر هستن از این قتل دولتی بدونن که نهادهایی هم وجود داره که اینا رو حمایت میکنه و میتونه به هر حال باعث دلگرمی اونا باشه. طرف دیگه اینه که اون کسایی که مرتکب این به هر حال جنایت میشن متوجه باشن که کسانی وجود دارن، نهادهایی وجود دارن که محکوم میکنن و ما فکر میکنیم به این ترتیب میتونیم تا حدودی نیروی بازدارنده باشیم برای ادامه اینطور جنایتهایی. این اقدام برجت یک نوع همبستگی از طرف مجموعه میتونم بگم ناشران، نویسندگان، دستن در کاران نشر خارج کشور هستش که در کنار به هر حال یک شاعر ارزشمندی، یک فیلمساز، کارگردان ارزشمندی قرار گرفتیم و این جنایتی که هیچ جور نمیشه در واقع منکرش شد رو محکوم کنیم.
توضیحات حمید مهدی پور مدیر نشر فروغ از کلن در آلمان رو میشنیدید. کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد دوره انتظار خرید مسکن برای 3 دهک با کمترین درآمد به طور میانگین به 120 سال رسیده است. بر اساس گزارش این کمیسیون و به استناد آمارهای وزارت راه و شهرسازی در آذر ماه 1400 از 19 میلیون خانوار شهری در ایران 8 میلیون خانوار فاقد مسکن بودند. در گزارش کمیسیون عمران مجلس همچنین اعلام شده طرح اقدام ملی مسکن که در دولت قبل آغاز شد تا نیمه نخست امسال در اغلب استانها پیشرفت چندانی نداشته است. وزیر راه و شهرسازی میگوید به طور متوسط 48% هزینه خانوارها در ایران به مسکن اختصاص می‌یابد که این رقم در کلان شهرها تا 70% هزینه خانوار هم می‌رسد. رستم قاسمی مهمترین نیاز در اجرای طرح مسکن دولت رئیسی موسوم به نهضت ملی مسکن را تأمین زمین اعلام کرد و گفت به دلیل مغایرت‌ها و عدم شفاف‌سازی‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی نتوانسته زمین‌های دولتی را در اختیار بگیرد. در حالی که معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز مالیات ستانی از خانه‌های خالی طی 10 روز آینده خبر داده، معاون سازمان امور مالیاتی میگوید اخذ این مالیات ممکن نیست. محمد مسیحی معاون سازمان امور مالیاتی گفته لازمه اخذ مالیات داشتن اطلاعات قابل اتکاست، اما تاکنون فقط حدود 12,000 واحد مسکونی خالی به ما معرفی شده است. با این حال محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی بار دیگر بر ارسال اطلاعات بیش از 1 میلیون واحد مسکونی خالی به سازمان مالیاتی تاکید کرد و گفت صدور قبض‌های مالیاتی از اول بهمن آغاز خواهد شد. از هادی چاوشی روزنامه‌نگار اقتصادی پرسیدیم شاخص دوره انتظار برای خرید مسکن چه معنایی دارد و چرا دوره انتظار 3 دهک کم برخوردار جامعه برای خرید مسکن به 120 سال رسیده است.
ببینید معمولا وقتی از دوره انتظار خرید مسکن حرف می‌زنیم معناش اینه که اگه شما 30% درآمد سالانه‌تون رو پسنداز کنین بعد از چند سال میتونین خونه بخرید. بنابراین وقتی میگیم دوره انتظار خرید مسکن یه عده توی کشور رسیده به 120 سال یعنی اینکه اینا دیگه هرگز نمیتونن خونه دار بشن و هیچ امیدی ندارن به خونه دار شدن. حالا اگه کمی دقیق‌تر نگاه کنیم به آمارایی که امروز ارائه شده، این گزارش میگه 8 میلیون خانوار تو ایران خونه ندارن و 75% این 8 میلیون خانوار هم توی 3 دهک پایین درآمدین. اگه این آمار رو با آمار خط فقر که وزارت رفاه منتشر کرده تطبیق بدیم، به این نتیجه میرسیم که اغلب اینا کسایی هستند که اصولا برای تامین حداقل‌های معیشتیشون هم با مشکل مواجهن، یعنی کالری مورد نیاز روزانه بدنشون رو هم نمیتونن تامین کنن. بدیهیه که اصلا به پس انداز کردن فکرم نمیکنن. آمار خط فقر میگه 33% جامعه ایران در سال 99 درآمد ماهانه یک خانوار سه نفرش کمتر از 2,800,000 تومان بوده. طبیعیه که چنین خانواده‌ای همه تلاشش اینه که حداقل‌های زندگی روزمره رو تامین کنه، نه اینکه به فکر پس انداز و خرید خونه باشه. دلیلش رو هم به نظرم بیشتر از اینکه توی بخش مسکن بخوایم بگردیم، باید تو وضعیت کلی اقتصادی کشور پیدا کنیم. یعنی خب وقتی ظرف 5 سال 10-12 میلیون نفر این زیر خط فقر، بدیهیه که دوره انتظار خرید خونه هم باید برسه به 120 سال.
توضیحات هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لینکلن رو می‌شنیدید. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، نشت گاز و بی‌توجهی به این وضعیت در مجموعه پتروشیمی شازند عراق باعث انفجار و آتش‌سوزی و مرگ یک کارگر و سوختگی و مصدومیت دست کم دو کارگر دیگر شد. حمید قیاسی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری مرکزی، نیز اعلام کرد یکی از مخازن شازند نشتی داشته که کارگران برای جلوگیری از نشتی و رفع مشکل شروع به کار می‌کنند و در جریان آن مخزن آتش می‌گیرد. به گفته این مقام مسئول، هر دو مصدوم حادثه به بیمارستان منتقل شدند و یکی از کارگران حدود 40% سوختگی دارد. قیاسی همچنین گفته کمیته مدیریت بحران پتروشیمی شازند برای بررسی علت اصلی وقوع این حادثه تشکیل شده و نتیجه بررسی اعلام خواهد شد. بیشتر بشنویم درباره انفجار شازند از جواد عباسی توللی، روزنامه نگار.
همونطور که تو خبرها هم اومده، این مسئله به دلیل نشت گاز بوده که عصر دیروز، عصر دوشنبه اتفاق افتاده. یک نکته ای که حالا طبق معمول بهش پرداخته نمیشه این که حالا این مسئله ایمنی در محیط کار چقدر رعایت شده بوده و چقدر کارفرما ملزم بوده که اون تجهیزات ایمنی، آموزش‌های کافی رو به کارگران بدن. یک مسئله اصلی این که اینجا در خبرها من دیدم نوشته بعضی خبرها تو بیشتر روی دو نفر مصدوم تکه که یک کشته و دو نفر مصدوم، در صورتی که همین حدود یک ساعت پیش من با یکی از فعالان کارگری صحبت می‌کردم، تعداد مصدومین احتمالاً بیشتر از این تعداد هست و تعدادی هم به صورت سرپایی مداوا شدن در همون محل و اونها رو اصلا در جز آمار حساب نکردن. یک سری دلایل داره، یعنی این اولین بار نیست که این یک حادثه کاری تو ایران پیش میاد و این ما همطور که میدونیم حفاظت فنی کارگاه‌ها تو طبق مقررات کار ایران بیشتر به عهده کارفرما هست. طبق قانون کار ایران کارفرما ملزم هست که استانداردهای حفاظتی لازم رو رعایت کنه، ولی خب معمولا به خاطر اون عدم نظارت کافی که حالا از طرف وزارت کار هست، کارفرما هم از زیر این بار این مسئولیتشونه خالی میکنه. مسئله بعدی معمولا این هست که این بخش تعمیرات در مراکز صنعتی و پیمانکاری های بخش خصوصی و پیمانکاری های صنعتی ایران به بخش خصوصی سپرده میشه و این پیمانکارا هم که همونجور که میدونید خب بخش خصوصی برای کم کردن هزینه ها تجهیزات حفاظتی لازم رو کمتر در اختیار کارگرا میذاره، آموزش های ضروری رو کمتر میده و این مسئله مزید بر علت میشه که مدام حالا اون حوادث کاری در ایران تکرار میشه و آمار بالایی هم داره در این زمینه. مورد بعدی که حالا تو چنین شرایطی اینه که رعایت ایمنی تو محل کار جز اولویت های دست چندم کارفرمایان هست، یعنی از طرفی تشکل‌های کارگری یا سرکوب شدن یا اساساً وجود ندارن تا بتونن در دفاع از حقوق کارگرها کارفرما رو ملزم به رعایت ایمنی کار در حالا کارگاه صنعتی بکنن.
توضیحات جواد عباسی توللی، روزنامه نگار رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.